أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم. اللهم وفقنا جميعا المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثي كبير راجب نقشی که سنت داره و تأثیری که این مسائلی که مربوط به سنته در فعلا در بحث متون روایات، چون سنت بحثای بسیار فراوانی داره، فعلا این قسمت رو الان عرض شد که اصولا روایاتی که در باب سنته، بعضی هاش با عنوان سن رسول الله، قضا رسول الله، خب اینا امرش واضحه، و قال رسول الله، حالا سنت فعلی هم هست، سنت قولی هم هست، هر دو هست، و کیفیت تعامل با اون در محل خودش هر کدوم نوشته شده که فعلا از محل بحث ما خارج. بحثی رو که ما عنوان کردیم که گاهی اوقات یه مطلب با عنوان قضا نیست، با عنوان قال رسول الله نیست، لیکن در حقیقتش سنته، جزء سنن حساب میشه. و به نظر ما اونی که بعد از صحابه خیلی تأثیر داشت، از زمان بعد از پیغمبر در صحابه، این قسم بود، یعنی این بحثی که بود در حقیقت چیزی بود که ما حالا اصطلاحاً بهش نمیگیم تصریح به سنت، مثلا میگیم سنت استظهاری یا سنت اثباتی. در حقیقت یه نوع سنت بود، حالا این به اصطلاح لفظ قضا توش نبود، اما یه نوع استظهار، و این کار فقیه بود، یعنی اینی که فقه بعد از رحلت رسول اکرم در زمان صحابه خیلی جا گرفت، کار اساسی فقها این قسمت بود، این و این رو اصطلاحاً فتوا حساب می‌کردن. ما معتقدیم که این فتاوا در حقیقت اینا سعی می‌کردن که فتاوا یه نوع به حساب برگشتش به یکی از سنن یا یکی از آیات کتاب باشه، لکن باز استظهار فقیه درش تأثیر داشت، یعنی اینطور نبود که مثلا روایت صریح در این معنا باشه. پس که مثلا من باب مثال همین قصه‌ای که پیروزه عرض کردیم، پس که در باب خمر، پس که رسول الله فرمودن به این که با تعبیر اهل سنت لعن الله 10 تا، اما فقها بعدها مثلا گفتن بیع العنب لمن یجعله خمرا، اونم حرامه. اخی این در حقیقت یه نوع استظهاری بود از مجموع ادله، مثلا از آیه مبارکه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، که تعاون بر گناه نشه. معنای اعانه بر اسم رو از اینجا به اصطلاح وارد بحث کردن و این رو از مصادیق آنه اسم. من دیشب اصطلاحاً گفتم یه روایتی بود که اسیر عنبی داشت، این تصحیح بکنم، اون گفتم اسیر تمی، اشتباه به زبان جاری شد، نه روایت دیگری، حالا اینه بعد یه توضیح میدم. حالا فعلا چون نمیخوایم تو این بحث اسیر، گفتم تمری، اشتباهاً گفتم اسیر تمری، حالا این بعد توضیحش عرض میکنم. وقتی این رو نمی آمدن بگن قضا رسول الله، مثلا قضا رسول الله به این که بیع العنب لمن یجعله خمرا، این حرامه، لیکن در حقیقت این رو از آیه مبارکه. الان متعارف در فقهای ما بیشتر وقتی میگن سنن، حتی اهل سنت، مرادشون اون قسم اوله، این دومی رو بیشتر فتوا میدونن، به عنوان فتوا طرف. من عقیدم اینه که همین فتاوا هم در حقیقت اون نکته اساسیش این بود که اینا باش برخورد مثل سنن میکردن، خوب دقت کنید، ولذا ادبیاتی هم که درش به کار برده میشد ادبیات سنن بود، این اشتباه، و این به اصطلاح در بین اهل سنت که کاملا متعارف بود، چون اونا میگفتن چین حکمی نیست، ما این حکم رو از این جا در آوردیم. ما عرض کردیم اصولا به طور کلی از بعد از رحلت پیغمبر اکرم، مخصوصا در زمان دومی، چون فتوحات زیاد شد، با مسائل مختلف رو شدن، چه از نظر حکمی حتی از نظر موضوعی. مثلا فرض کنید برنج پیش اینا مشخص بود، رسیدن فرض کنید به شیراز یه برنجی داره، شیراز گرده اصلا، نمیدونم برنج هست یا برنج نیست، مثلا جوی بود که دو سر داشت، سلطوز، انواع موضوعات خارجی، یا مثلا شطور در خراسان بهش رسیدن دو کوهانه بود، شطورشون یه کوهانه بود، شطور دو کوهانه، یا مثلا گاو رو گفت پیغمبر اکرم درش به حساب زکات هست، بعد به گاو میش برخوردن که حالا گاو میش، ولذا به قول اونها شوخی هم میکنن، گفت البقر و الجاموس جنسون واحد در شرایط البقر و الجاموس. حاجی بید دو نفری صحبت بود، یکی گفت البقر و الجاموس جنس الواحد، جنس الواحد در هر دوشون از یک جنس. ببینید یعنی موضوعات هم اضافه شد لکن بیشتر جنبه حکم بود و عرض کردیم در این جهت این سبب شد که بعد از صحابه عهد اساسی برای فقها شد و فقه خیلی رواج پیدا کرد و کار فقها این بود، این چیزی رو که فقها استظهار میکردن، استنباط میکردن، این مجموعه ای بود، یه مقدارش نسبتاً کمترش شاید بشه گفت روایاتی که نص در مقام بود، اما بیشترش استظهارات بود، تفریع بود، یعنی اینطور نبود که نصی در مقام باشه. پس که مثلا ابو حنیفه میگه پیغمبر اجازه داد که اهل ذمه مثلا شراب بخرن و بفروشن، پس من اگر شراب داشته باشم بدم به اهل ذمه، اون برای من بفروشه، پولیش من میتونم بگیرم. خب علمای دیگه مخالفت کردن که این نمیشه. حالا پس که شما بدی به اهل ذمه، بالاخره ملک ملک توست دیگه، اونی که پیغمبر اجازه داد مالکش هم اهل ذمه است، این ربطی به تو نداره. باز مالک مثلا که این ما روایت هم داریم، مالک میگفت که اگر اهل ذمه مدیون به تو باشه، و دقت کنی، نه اینکه شرابت بدی به اهل ذمه، جلو تو شراب خودش فروخت دینش رو ادا کرد، این اشکال نداره،
پول شما رو از شراب داد،
پولش از شراب، چون شارع مقدس شراب بر اون اجازه داد. این ما روایت ما هم مسلمه، فکر میکنم این ما روایت داریم که قضا، دقت کردن چی شد فرق این دو با هم، اون میشه مالک. حالا غیر از این جهت که اون میشه مالک، دلیلش میگه چون پیغمبری که از سنن پیغمبر این بوده که جزیه از اهل کتاب میگرفته و این جزیه در ذمه اونها بوده و از جمله اموالی که به رسول الله جزیه، پول شراب بود، پول میته بود، پس اونی که دقت کن چی شد، اهل اصل سنت جزیه بود، این آمد توسعه داد، شما اگر مالک در ذمه اون ذمه خودش به دولت بود، به نظام اسلامی بود، دقت فهمید چی شد، این آمد گفت بله اینجا رو میشه تأمین بدیم، نه اصلا میگه، و اینم ما روایت داریم، این عرض کردم ما روایات ما یک تأثیر و تأثیری به دو جبه داره، یکی جبه مدینه، یکی جبه کوفه، مثلا در اینجا به جبه مدینه، یعنی این مطلب رو امام صادق هم تأیید فرمودن، اگر اهل ذمه، خوب دقت کنید، مدیون شما باشه، دین خودش رو با پول شرابی که مال خودشه میتونه، اما شما شراب خودتون رو بدین به اهل ذمه بفروشه، نمیشه، این در حقیقت تو مقام تعبیر، تعبیر سنت، این خیلی مهمه، چون الان در ذهن آیون تقریبا این طور وقتی میگیم سنت یعنی سنت رسول الله و دع رسول الله و قال رسول الله و قضا رسول، نه، این هم یه نوع سنته، این هم اصطلاحاً، چرا؟ چون از مجموع ادله استظهار کردن در مقام تعبیر، تعبیری که در این به کار می‌بردن، این چون در حالا امشب هم آیه خادمی تشنه بردن، توی متن حدیث خیلی مؤثره، در فهم متن حدیث فوق العاده این مؤثره، تعابیر رو به کار می‌بردن که با سنت بود، مثلا همین روایتی که اون روز از زراره خوندیم که عرض کردیم مدرجه داره که مستحاضر فإنها لا تدع الصلاة على حاله، لا تدع الصلاة فإن النبی، ببینیم فإن النبی دلیلش اینو برده، قال الصلاة عماد دینکم، خب این چه ربطی به مستحاضر داره، بس به ظاهر این یه استظهاریست، یعنی ملاک صلات رو پیغمبر فرمودن، ملاکش اینه که اساس دینه، ستون دینه، اگر ستون دین شد قاعدتا باید در هیچ حالی ترک نشه مگر جایی که خود شارع گفته، مثلا شارع گفت در حال حیض ترک بشه، خیلی خوب بشه، اما در جایی که شارع نگفته، دقت کنید، یعنی تمسک کرد به اطلاق ملاک، دقت کنید، این تعبیر، تعبیری است که در سنن به کار می‌برن، ما در الان اصطلاح هم میگیم این فتواست، ولی زمان من عرض کردم این تعبیر، تعبیر فقهایی است، مناسب است که کلام زراره باشه، گفتیم حدیث مدرجه فإن النبی صلی الله علیه وسلم قال الصلاة عماد دینکم، این تعابیر، تعابیری است که با در سنت به کار می‌برن. و عرض کردیم اصلا از همون قرن فقها این اصطلاح رائج شد که جاهایی که ما حکم رو از دلیل صریح میگیریم یک تعبیر بکنیم، جایی که ما این رو استنتاج میکنیم، استظهار میکنیم، تعبیر دیگری بکنیم، این تعبیری که در باب سنن میکنن. این به نظر من در کتاب الام شافی حالا صفحه شده نیست که اصلا تازگی هم مراجعه نکردم، مثلا مال 48 سال قبله، 45 سال قبل در کتاب الام جلد هفتش همون چاپ هفت جلدیش یه حاشیه‌ای داره با کتاب یا باب اختلاف شافعی و ابی یوسف. در اونجا شافعی این مطلب رو میگه یا اعلام الموقعین، بیا البته اعلام الموقعین شد 17 سال پیش نگاه کردم در 15
کتاب مشاهده ابو حنیفه
ابو یوسف بعد اختلاف بین اون دو تا، یا کتاب اعلام الموقعین جلد اول که کان از سلف یکرهون الفتیا، مثلا اینا فتوا نمیدادن، وقت به جای فتوا چی میگفتن؟ مثلا یکره داله. این در اعلام الموقعین اولش اصلا عنوان بابه. اما از این قدیمتر که معاصر با حضرت موسی بن جعفر و حضرت رضاست عبارت شافعیه که اینا درس اینا مثلا میامدن، وقت ما هم داریم این اصل مطلب از ائمه ماست، خوب ما خیلی پرورشش نده، اونا بیشتر پرورش دادن، چون ما اگر میخواستیم پرورش بدیم خیال میکنیم این معناش این است که ائمه ما مثل فقها، نه، ائمه ما تعبیر فقهایی رو به کار بردن، اونا حکم واقعی است، نه اینکه حکم ظاهری باشه، حکم واقعی است، لکن چون این یک اصطلاحی بوده جاری بوده پیش فقیه، اون تعبیر جاری رو به کار برده، به حیثی که اگر یک فقیه اهل سنت اون عبارت میشنفت میفهمید که مراد حضرت این است که این عین فتو عین روایت نیست، این مجموعه استظهاری است از روایت. این خیلی مسئله دقیقی، خیلی
اینه که وفان از سلط و نصحابت و تابعی یک رهون تصرف به فتوا و یه وقت کل واحد منه و یک فیه و ایاها غیره و فیداره آبه ها قد تعیند علی فضل اجتهاده و فی معرفت حکم آن کتاب و سنت او قول خلفاء راشدی سمع افتاد.
این مال اعلام موقعی بوده، نه شافعی قشنگتر میگه، میگه اینا وقت ما هم روایت صحیح داریم، مراد اون روایت اینه، روایت صحیح محمد مسلم نبی جعفر، انما الحرام ما حرم الله فی کتابه، خوب دقت کنید، و کان از سلف و ولکن آف و اشیا فنحنو نعافا، این ما بدون، این یعنی به اصطلاح ولو حرامه لکن تعبیر حرام نمی کردن، تعبیر یکره میکرد. این الان یه بحثی است که عده‌ای هم از علمای معاصر همیشه گفتن که یکره در روایات عام از تحریم متحیرم بوده، این نکتهش اینه، تحریم در روایات و تمسک کردن به اون حدیثی که و ما کان علیان یکره الحلال، این از زمان صحابه و تابعین این تعبیر بود، اگر چیزی خوب دقت کنید حرمتش نص آیه یا نص روایت نبود نمیگفتن یحرم، یحرم رو گذاشتن برای کتاب،
ویژه کتاب،
ویژه کتاب، اونی که به سنت رسول الله، اگه حالا یا بعضیشون حتی سنت، به سنت رسول الله باشه یا مجموعه است، یعنی این که به یعول انبل من یجعله خمرن، این از باب آنه بر اسم. عرض کردم البته این از زمان مثل صاحب جواهرینا در ما، اصولا در این بحث بیول انب ما در روایاتون اشاره با یه تعاون نداریم، اعانه بر اسم نداریم، در عبارات فقهای ما هم که بعد از عهد نصوصا در اونجا هم عبارت نداریم، زمان علامه یا محقق ثانی اینا گفتن لا یجوز بیول انب لانه اعانتون الاسم، اعانه رو اینا آوردن و الا نبود، بحث شد که اگر مراد از اعانه شما مقدمات عمل حرام دیگری انجام بدید همه کار شما اعانه میشه دیگه، مثلا حج هم کنید اعانه بر مثلا وهابیا و مثلا این خبثایی که سر کاره،
کلمه تعاون که نص آیه است تعاون بر اسم نبود،
خب اینا مخواستن ما نحنفی رو در غیر از عنوان، چون اصطلاحا من عرض کردم ولی هم توضیح اجمالی عرض کردم، اینم خودش بحث لطیفی است که خیلی شیرینه. کلمه یا اون در لغت عرب به معنی کمکه، اون در مقابلش عمله، یعنی یک عمل داریم یک اون داریم، یک کاری کسی انجام میده یکی کمک میکنه یاری میکنه، اینه که الان مثلا مجلس تعاون الخلیجی، تعاون ایرانی ها همکاری، شورای همکاری خلیج، این غلطه، تعامل نیست، تعامل همکاریه، تعاون همیاری هست، این غلطه. مجلس تعاون الاسلامی که الان مقرش در ترکیه هست فعلا موقتا، این هم تعمیم میکنه که شورای همکاری اسلامی، نه شورای همیاری، تعامل همکاریه، تعاون همیاریه، تعاون غیر تعامله. در این زبان فارسی متأخر ما متاسفانه بعضی الفاظ دقت، وقت شما اینا اینطور حساب میکنن، شما در یک کاری عمل میکنین، فرض کنید شما دارین دیوار میچینین، یک کسی به شما کمک میکنه، سیمان بهتون میده، یکی بهتون آجر میده، این رو میگن اون، اون رو میگن عمل. وقت در لغت عربی چون مطالب مختلف رو به وسیله هیئات بیان میکنن، به خلاف لغت فارسیه و لغت هندو اروپایی کلا اینطوریه، معانی مختلف رو یا با پسوند یا با پیشوند بیان میکنن، فارسی اینطوریه، مثلا بیکار، کارگر، یا یه چیزی از کار رو یه چیزی بهش اضافه میکنن، یه چیزی بهش کم میکنن، از اولش و اولش اضافه میکنن، آخرش ازش معنا داره، گل گلستان. در لغت عربی از هیئات استفاده میکنه، مثل معصده یعنی محل شیر، مثلا مسجد محل سجده. اون وقت در زبان عربی اگر شما کمک به کسی میکنیم باب افعال میارن، اعانه رحم الله امرن اعان ولده علا بره، اون کمک کنه. اگر به این صورت باشه که من به شما کمک میکنم بعدم شما به عنوان جزا نه مستقلن به من کمک میکنی، این رو باب مفاعله میبرن، آونه و آون زیدون امره، من کمک کردم برای ازدواج شما، شما کمک کردین برای ساختمان من، این باب مثلا، این رو میبرم باب مفاعله. اگر کمک باشه بعدم به عنوان برگشت اون کمک باشه، این میبرم باب، این که میگم معاونت، این معاونت در حقیقت اینطوری باید باشه، یعنی کمک به یک دیگر. اگر نه این حالت رو بخوان توصیف بکنن که در حالی که هر کدوم مشغول کمک به دیگری هست، این حالت مثلا مغاربه به این معناست، من بزنم تو گوش طرف مقابل، طرف مقابل بزنه توش کم من، من باز بزنم مثلا به پشتش، اون بزنه به دست من، دقت میفرمایید؟ اینو میگن مغاربه، نه کتک کاری نیست. اما اگر نه من در حالی که میزنم تو شکم اونم داره میزنه تو سر من، اینو میگن تدارو. در وقتی که فعل از هر دو محقق میشه، اگر از یکی محقق میشه بعد از دیگری به عنوان جزای اون محقق میشه، میگم با مفاعله.
ولی همزمان اگر باشه تضارب و تفاوت،
اگر همزمان باشه میشه تضارب، فرق تضارب زید و ام معناش اینه با مضاربه، ضاربه یعنی این زد بعد اون جواب داد، این زد اون جواب داد. اما اگر نبخواد این حالت، کتک کاری در زبان فارسی بیشتر به این میخوره، به تضارب میخوره، در حالی که این زده تو شکم و اونم زده تو کله، این حالت رو بخواد، در حالی که ضرب از هر دو محقق میشه باب تفاعل به کار میبره. اون وقت اگر اون و کمک از یکی محقق بشه باب معاونت میگن، اگر کمک از یک از هر دو، هر دو و هم دیگه کمک میکنن، این رو باب تعاون میگن. و این آیه مبارکه یک چیز عجیبی که داره، تعاون و علی البر و تقوا، حالا بحث دیگه اجتماعیش بخواه مارد بشه طول بکشه، بحث لطیفی هم هست، اشاره به اینه که اصولا در جامعه اسلامی باید همه به کمک هم باشن، که انما از بشه از این اینطور فهمید در جامعه کسی عمل نمی کنه، همه کمک به همن، یعنی حاکم و ولی و رهبر و رئیس جمهور و وزرا و فلان و مردم و عادی و بقال، و هم این داره به اون کمک میکنه هم اون داره بی. یک حالت اینطوری است، از این حالتی، یعنی به این معنا که هر کدام که وظیفه خودشون درست انجام بدن، من حیث المجموع حالت تعاون در میاد، شما وظیفتون انجام بدید، من وظیفه، همه دارن کمک میکنن، دقت میکنید؟ امیرالمومنین خطاب به مسلمین فرموده اعینونی به ورع واجتهاد، شما کمک به من برسونید، دقیق فرمودین؟ این اعانه یعنی کمک. وقت این جامعه اینطوریه که انما تصویر جامعه اینه، ولذا اگر ما تعاون بر و تقوا این گرفتیم دیگه، وزارت تعاون، حالا وزارت امر معروف میگن درست بکنیم، چون امر معروف یعنی یک کسی خودش، امر در اینجا معنی امر لفظی نیست، واداشتن، اصلا امر معروف واداشتن، خود کلمه معروف یعنی شناخته شده، واداشتن به چیزی که شناخته شده، حالا مراد از شناخته شده یک در مثلا وجدان اخلاقی شناخته شده است، دو در عقل عملی شناخته شده است، سه در امر متعارف بین مردم شناخته شده است، چهار امر شریعت در شریعت این کار شناخته، این معروف اون آها عارف کیه؟ دقت کن میشه در اونجا تصور این کرد که مثلا ولذا خوب دقت کنید در آیات مبارکه چون گفته نشده سه جا ما امر معروف داریم، ال تکون منکم امته یدون خیر یعمل کنتم خیر امته اخرجت، سه جا امر معروف داریم، یک جا تعاون داریم که این آخرین آیه است، ولذا این احتمال داره که اصلا آخرین آیه به این معنا که در حقیقت اون امر معروف هم باید منتهی بشه به تعاون بر بر و تقوا. خیلی لطیفه، یعنی که انما اصلا تصویر قرآن از جامعه اینه، در جامعه کسی کار نمیکنه، اما همه اونن، هر کسی که کار خود دقت کنید همه کمکن. این مجلس تعاون الاسلامی هم معناش اینه، تعاون همیاری، البته در لغت فارسی همیاری اعم از معاونت و تعاونه، همیاری ممکن است اول این باشه دوم اون باشه، اما لذا ما در لغت فارسی دقیقاً فرق بین دوتا رو نمیتونیم بگذاریم، اما در لغت عربی چرا؟ در لغت عربی اعانه داریم، آونهو داریم، تعاونه داریم. وقت اگر قرآن بیارین لیس البر
حدیث
رو بخونیم کل
بگیم
بلکه نه سلف
آقا نه من حرام و حرام آقا
بله این بخون بخونش کنم
چون زیل اون بحث خمر اهلیه اومده
بله میدونم که ما نمیگیم حرام، حرام اونیست که خدا اگر پیغمبر این البته ظاهر حدیث اینه که حتی اون عبارت اگر شافعی رو پیدا بکنیم مال ابو یوسف اصلا میگه سلف بناشون به این بود که غیر از تحریم کتاب رو دیگه حرام نگن، یکره بگن. این وقت ما الان ما زیاده علمای ما هم این مطلب رو گفتن، نه اینکه نگفتن، اما توسط کردن به اون حدیث ما کان علی و یکره الحرام حلال، این ها ریشه اینه، اصلا اصل ریشه یک در جایی که جزء سنن بود، دو در جایی که سنت استظهاری بود، یعنی فقی مثلا از آیه تعاون این معنا رو در آورد، اینجا نمی آمدن می گفتن یحرم و بیع العنب، اگر از میگفت یکره و بیع العنب که مرادش حرامه، این یه نوع تعبیره، این خیلی مهمه در معرفت متون حدیث، خیلی خیلی مهمه که الان یواش یواش ما شواهدش هم هر. مثلا شما ببینید اونجا فرمود به این که انها لا تدع الصلاة على حال فان النبي قال، خب به حسب ظاهر ربطی به هم نداره، نداره که مستحاض نمازش رو بل نکنه، چرا؟ چون آمد به اطلاق از صلاة و عماد دینکم، اطلاق این اقتضا میکنه که در تمام حالات نماز باشه مگر جایی که شارع گفته نباشه، پس مستحاضم باید باشه و همین اطلاق، چون استظهار میشه این رو ما اسمش کنیم سنت استظهاری. البته ما روایت یونس طویله داریم، روز روایت طویل مرسله طویله یونس هست که در اونجا میگه سن رسول الله در زنه ها استطور سنن، اونجا اینطور تعبیر نداره، اون تعبیر دیگه داره، دیگه وارد بحث استحاض و حیض و اون روایت طویله رو چکار بکنه، روایت قصیره هم داره، طویل هم داره، اونا رو باید چکار کرد در محل خودش، الان فعلا وارد اون بحث نمیخوام، اون وقت این میخوای اون روایت بخون شما اشکال و هم رو مسلمه نیست؟
علی بن ابراهیم بر انا بیه انا بن عمر انا عمر بن عزینه انا خالد مسلم و زراره انا بی جعفر علیه السلام.
این که روایت اصلش برمیگرده به کتاب ابن ابی عمر، نسخش هم نسخه خوبیه، نسخه که ابراهیم هاشم از بغداد به ایران به قم آورده، نسخه ابراهیم هاشمه، چندین نسخه در قم بوده، جزء نسخ خوبه. وقتی ابن ابی عمر از عمر ابن عزینه از نقل میکنه، احتمالاً عمر ابن عزینه صاحب کتابه و ایشان از زراره و محمد مسلم سماعن شینه باشه، احتمال دیدن در کتاب محمد مسلم هست. بفرمایید جزء احادیث اصطلاحا تقریبا صحیح علایه، صحیح علایه اصطلاح جدیدیه، وقتی تمام روات ثقه باشن و جزء اعازم باشن، نکتش اینه.
ابن
عزینه هم از اجلاست؟ از اجلا ها، ابن عزینه نه، ابراهیم هاشم فقط، ولی به همشون از اجلا، این سند همشون از اجلان الا ابراهیم هاشم. بفرمایید
انهما سألاه عن اکل لحوم الحمر الاهلیه،
سالا و جعفر دیگه بله میاد،
قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عنه بان اكلها يوم خيبر بان نهى عن اكلها في ذلك الوقت لانها كانت حموله الناس
چقدر تعبیر لطیف. انگار این علمای ما دنبال این تعبیر رو میگرفتن خیلی قضایا که ما نمیگیم یحرم، میگیم نهى رسول الله. ببین دقت کنید، یعنی از همون اول اومدن یه مرزبندی بکنن توی تعبیر قانونی. خوب دقت کنید، اما مراد اینه که حرامه. اما در تعبیر قانونی آمدن گفتن حرام یعنی ما قال الله فی کتاب، این میگیم نه النبی یا قال رسول الله یا سن رسول الله یا قضا رسول، این اینطوری میگیم، برای اینکه با او جدا. وقت از او بالاتر بعد جاییست که از مجموعه ادله در میاد. این رو عرض کردم، خیلی شاید متعارف نباشه، اما در ادبیات، ادبیاتش مثل ادبیات سننه، نکته اینه. حالا مثل همین روایتی که الان خوندیم، حالا اگه ما، چون من عرض کردم ما اصلا نمیدونیم مرحوم کلینی که این حدیث آورده این ذیلش حدیث میدونست یا نه، یه بحثی دارن آقایون که اصل اولی
این را چه بابیه؟
این باب
بابش هم
در اطعمه باد باشه، قاعده کلی میخواسته بیاره. دقیق فرمودی؟
حالا کتاب اختلاف مالک و شافعی منظورتون بود؟
نه، به نظر ابو یوسفه
جلد هفت موعد متصل شده.
موطنه العم
عم شافعی
العم جلد هفته چاپ قدیم، چون چاپ های دیگه بعد شده، یه چاپی هست چاپ اصلی که به اصطلاح هفت جلده، هفتش جداست و باریکتره، آخراش دست راست اختلاف و شافعی و ابی یوسف. به نظر من اینطوری باشه، کتاب یا باب تعبیرش اینه، در اونجا شافعی این مطلب میگه، در اونجا که اینا کراهت داشتن سلف در جایی که سنت باشه تعبیر به حرام نمی کردن. حالا من بحثم اینه که فقط تعبیر به حرام نیست، تعبیرات دیگری هم هست، مثلا همین حدیث. البته یک بحثی هم هست که میگن آیون عده معتقدن که اصل اولی این است که کلینی هر چی آورده اصل این که حدیث باشه، باش معامله حدیث کردن. من نمیدونم، حرف بدی نیست اجمالا، اما حالا اثبات بکن، چون احتمال داره کلینی این ذل و کلام زراره میدونسته، احتمال هست دیگه. یا اون روایته که اذا را هلال شهر ثانی عشر، هلال ثانی عشر فقط حال علی الهول داره علی الهول، که اینه کلینی آورده، اما صدوق این ذیل نیورده، اصلا کلا این قسمت نیورده. بعید نیست که کلینی نظرش این بوده که این روایت ما عرض کردیم حق با صدوق، این ثابت نشده باید باشه، و شاید هم کلینی آورده اما ازش نفهمیدیم که ایشان عقیدش اینه. بله، شیخ طوسی این آورده بلان روایت در نهایت بهش فتوا داده، این درسته، این از قرن پنجمه. یکی آوردن یکی فتوا دادن، این دوتا رو با هم دیگه فرق باید بگذاریم. خب یکیش این مثالی بود که اگه اونو بعد پیدا که کتاب در کتاب العم جلد هفتم جمع
تو جلد همینه کتاب اختلاف مالک و شافعی اخبرنا ابو محمد عربی و سلیمان المرادی و المعزل صاحب شافعی،
این راوی معروف کتاب عمه
ربی ابن سعد شافعی به یه شیء تثبت الخبر عن رسول الله صلی الله علیه و آله، همین رساله من
نه یادم نیست.
قال فقط كتبت هذا الحجه في كتاب جماع العلم فقلت اعد من هذا مذهبك فلا تبالا يكون فيه في هذا الموضع، بعد میگه سقه ان سقه باشه و خیلی فروض مختلف مفصل.
نه، در تعابیر که اصلا در تعابیری که حرام باشه در کتاب نباشه، اینها یکره میگفتن، یحرم نمیگفتن. فقهای ما بیشتر به این و ما کان علیان، یک مسئله است در باب معاملات، در باب ربا و اینهاست، امام میفهمن کان علیان یقول کدا و ما کان علیان یکره الحلال. آخه بیا روایتش، این هم از همون سننه، یعنی این هم از اون چیزه است که استفاده شده. از کم سنن نه به معنای سنن رسول، سنن یعنی چیزی رو که فقیه استظهار کرد. وقتی این مشهور شد بحث تصویر، چون میگفتن این حکم در کتاب و سنت نبوده، فقیه اون رو استظهار کرده. و من عرض کردم قیاس که میگن همینه، و قیاس رو من عرض کردم مرارن یک نوع به اصطلاح فضاسازیه، اصلا قیاس اساسا فضاسازیه، یعنی این حکم نیامده نه در کتاب و نه در سنت، لیکن با احکام شریعت که مقایسه میکنیم همه رو با هم میبینیم، این مناسب است که این حکم اینطور باشه. این تصویبی رو که ابتداعا به مجتهدین نسبت دادن همینه، و به اصطلاح اینه که در کتاب‌های ما آمده مثل رسائل شیخ ابتداء تصویب اشعری، این در حقیقت مال اشعری نیست، ابوالحسن اشعری نیست، این تصویب در کتب اهل سنت به عامه فقها نسبت دادن. اونا عقیدهشون این بود که چیزی در حکم الله نیست، اما هر چی مجتهد گفت میشه حکم الله، که لذا هم بحث دور لازم میاد و مستحیل است و الاخر بحثایی که میاد. خوب دقت کنید در اینجا چرا؟ چون قدرت فقهی پشت سرش بود و لذا یک شائبه موضوعیت داره، یعنی این فقیه و اطلاعات فقیه اقتضا کرد که این رو ملحق به کذا بکنه. مثلا همینجا نقل شده که وقتی اون داماد و عمر شوهر خواهرش شراب خورده بوده، استدلال که بیا آیه کلی سر متقین جناحون فی ما تعیمو، بعد از تعیمون نه حرام است و بحث سر حدش شد. اینجا دقت کنید در قرآن 5 تا حد تقریبا آمده، حد محارب و حد مثلا سرقت و حد بلنصف زنا و حد به اصطلاح قذف و اینها. امیرالمومنین که این روایت درست ما هم داریم، روایت سندش هم پیش ما معتبره، طبق این روایت امام میفرماید لعنه اذا شرب سکر و اذا سکر حدا و اذا حدا افترا و حد الفریه سمانون، یعنی فضا سازی که بکنیم شراب خوردن با فحاشی بیشتر میسازه. ممکنه شراب بخوره دزدی هم بکنه، اما آدم شراب خور قاطعا حواسش پرت، دزدی ظرافتی ممکنه شراب هم بخوره زنا هم نستجیر الله بکنه، اما ممکنه مثلا شراب بخوره قطع طریق هم بشه سر قافله رو بگیره. اما اونی که با شراب نزدیک، اسمش من گفتم فضا سازی، اون اسمش قیاس، اونی که نزدیکتره اگر بخوایم با کتاب حساب بکنیم با مجموعه حدود شرعی، همون حد فحاشی، همون حد قصبه که عبارت از 80 تازیانه باشه. ولذا حضرت فرمود اونا هم صحابه گفتن قبول کردن. حالا من وارد اون بحثش نمیشم، نمیخوام دقت بکنید. در حقیقت این هم یک نوع، یعنی ولذا به این ارزش خاص دادن، گفتن چون فتوای فقیهه و فقیه شما رو به واقعیت میرسونه به این معنا. وقت این لذا یک اختلافی هم کردن که شما چرا اسم این تصویب میگذارین وقتی میگین در واقع حکمی نیست؟ این مشهد یه چیز گفت فقیه، اون آقای فقیه هم چیز دیگری گفت، میگه هر دو هم عین واقع. خب شما میگه این در واقع نیست، چرا میگه تصویب؟ اصلا کلمه تصویب چرا به کار بردی؟ جوابی که اونا دادن میگن بله ما میگیم در واقع نیست، لکن میگیم تصویب اگر خدا بنا بود جعلی بکنه این رأیه، ثوابون یعنی اگر بنا بود خدا رأی جعل بکنه، حکمی جعل بکنه اینه. اون میگه نه، اگر بنا بود خدا حکمی جعل بکنه این رئیس، که این فقیه میگه. دقت کردین کلمه ثواب رو من اول بگیم تصویب چیزی نیست که ثواب بشه، وقتی هیچی نیست این چه تصویبیه چه ثوابیه؟ دارن تصویب دارن، نه اینکه من اجتهادن عرض میکنم تصویبی. اون وقت بعدها که این در قرن اول عرض کردم و اوائل قرن دوم، حتی اگر حدیث هم می آوردن به عنوان فقیه از زاویه فقاهت بود، در قرن دوم یواش یواش شد حکایت با بعد زمان حکایت که تأثیری نداره، چون اجتهاد مال قوه است، مال قابلیت شخصه. حکایت که دیگه چیز نقل میکنه مثلا فلان شخص اینطور گفت، نقل میکنه. در اینجا هم عده‌ای از اهل سنت آمدن گفتن اینجا هم قائل به تصویب میشی. چرا؟ چون یواشاش معلوم شد که این حکایت، حکایت صرف هم نیست که من توضیحش عرض میکنم، این حکایتی است که روی مبانی مختلفه. این میگه این حدیث معتبره، اون میگه اون حدیث معتبره، اون میگه. پس این حکایت صرف نیست، ولو نقل حدیث زاویه حکایت شد، لکن جعلش به حکایت صرف نیست، جعل حجتش به حکایت صرف نیست، یه نوع اجتهاد توش داره. چون اجتهاد توش داره باز تصویب پیش میاد. هر جا طریقیت صرف باشه اونجا دیگه معنای تصویب نداره، اما هر جا موضوعیت باشه یعنی یه حالتی باشه اونجا تأثیر گذاره، حالا یا تخییره یا فلان الی آخر، که من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم. پس بنابراین خوب دقت بفرمایید در قرن اول که قرن فقهاست و اوائل قرن دوم، این رو خیلی برش تأثیر گذار حساب کردن، همین مسئله رو که الان عرض کردن، اون مسئله بین تعابیر هم همینطوره. حالا میخواین این روایت بخونین لا ینبغی لکه،
تصویب رو گزارش
بهرام محیط رو بخونیم. حالا باشه، نه حالا چون از خیلی خارج میشه دیگه. شما این روایت رو بخونید، لا ینبغی لک، ببینید لا ینبغی لک ان تحرم الا من المواقیت التي وقتها رسول الله. ببینید تعبیر لا ینبغی کرد، با اینکه لا ینبغی عادتا مال سنن دیگه، حالا فرض کنید نمیخواد بگم، خود علمای ما هم گفتن لا ینبغی به معنای یحرمه، لا یجوز. از اون گفتن ینبغی ظاهرش اینه که شایسته نیست، مثلا
مکروه مثلا یحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله الا ان يخاف فوت الشهر في العمره. علی بن ابراهیم عن ابی ان ابن ابي عمر عن معاويه قال سمعت ابو عبد الله عليه السلام يقول.
خب این من باز برمیگم به این حدیث معاویه، این کتاب الحج معاویه ابن عماره که از مهمترین کتابهای ما در باب حجه، و این کتاب الحج معاویه ابن عماره اگر جمع آوری بکنه همین الان برون مناسک میشه دست حاجی دار، اینقدر ازش مونده این کتاب معاویه کتاب الحج.
دارن استخراج کرده بود نبود؟ حجم
آیت نمو تو ذهنم بسید که روایت رو کرده، یک کسی جمع کرده اوورده، وقتی زیلش تعلیقات های شاردی رو آورده، زیل روایت تعلیقی که ایشون در مناسب چاپ هم کرده، نیم خواهد سو برم برا خدا هر دوشون رحمت، تعلیقات از فرمود شاه بر روایت امام صادق مرتفل نشده که بابا این مناسک فتوایی نیست، این مناسک خوده به اصطلاح مابت ابن عمار عن صادق علیه در حاشیه تعلیقات های شاردی مثلا مثلا امام فرمود یه جز لک این گفته مثلا احمد عمود اون جواب حالا فرض کنید بله چاپ هم شده، شما چاید اینو میگید خیلی وقت پیش رو تازه بینید
حاشیه زده بود بر قرآن، چون حواست مرانه
بر قرآن دقیق فرمودی ها، این کتاب حج معاویه اینه روایت اینه. خب ببین لا ینبغی لک ابتداء نه لا یجوز، چرا اون چی که سنت، خوب دقت کنید، اون چی که سنت رسول الله بود بیان مواقیت بود که توضیح دادم جعل مواقیت کرد، اما این بحث سر این نیست، این حکمی که الان هست چیه؟ قبل از میقات نمیشه احرام ببندی، این دیگه جعل رسول الله، این استظهار بود. این معناش چیه؟ معناش یه تعبیر فقهاییه، خوب دقت کنید، البته ائمه علیهم السلام پیش ما شأنشون شأن فقها نیست، ما معصومن، حکم الله الواقعی رو میگن، اما ادبیات ادبیات فقهاست، خوب دقت کنید. چون اگر میفرمود لا یجوز لک، قال رسول الله لا یجوز الاحرام الا من المواقیت دون المیقات، خب میگفتن این حدیث کجاست؟ همچه حدیث از رسول الله نداریم. اما در اون زمان هر فقیه، مثلا این روایت در کوفه نوشته شده کتاب ما، تا این عبارت خوب دقیقه از امام صادق میخوان لا ینبغی، میفهمید امام صادق میخوان بگن که این نص کلام رسول الله نیست، خوب دقیقه از او یعنی تعبیر فقهایی کردن، شأن امام عجل از این حرفاست، ما میدونیم کسی نباید بگه این تعبیر فقهایی است پس امام صادق هم فقیه حسابش میکنه، این نیست، ادبیات فقهاییه، یعنی هر فقیه این عبارت بشنوه دقت میکنه ازش حرمته، چرا؟ چون در باب حالا مواردی که لا ینبغی زیاده، بحثی هم مثلا آقای خویی مخواستم میگن لا ینبغی لا یتیسر، اصلا امکان نمی، خب احتمالش هست لا ینبغی، اما اینجا یه امر عرفی هم داره، لا ینبغی یعنی عرفن شایسته نیست، اما در اصطلاح فقها لا ینبغی یعنی لا یجوز به سنت رسول الله، سنت هم دو جور شد، یکی اینکه سنت رسول الله، نه استظهار از اون سنت، استظهار فرمودن امام، این رو فقهای اهل سنت وقتی میفهمن وقتی میشنون میگن امام صادق این معنا رو از اون جعل رسول الله در آوردن، خب عده‌ای هم از فقهای اهل سنت این معنا، تصادفا بین علمای اهل سنت شاید عدد بیشترشون میگن اشکال نداره احرام قبل از میقات، اشکال نه، از عمر مخصوصا نقش از بیت المقدس مثلا احرام بس گفتن احرام قبل از میقات اشکال همینجوری، بله بدون نظر احرام. حالا این روایت دو مرتبه بخونید، یه نکته دیگه هم بعد بگم، لا یجوز لک ان تحرم دون المواقیت، ببین لا ینبغی لک، این خیال میکنیم لا ینبغی یعنی شایسته نیست، نه جایز نیست، لکن چون سنته تعبیر به لا ینبغی کردن که یک تعبیر فقهایی است، دون المواقیت التي وقتها رسول الله الا لمرید العمره في رجب، یخاف فوت الشهر فی العمر. بعد نه اضافه هم داره غیر از این، یه روایت دیگه هم داره فی ان لعمرت رجب فضلا.
بعدیش که
متن
دیگه
سال
تو ان رجب یجی عمر عمرت رجب بعد خود علی هلال و شعبان قبل ان یبلغ الوقت
وقت یعنی میقات
یجعل حال رجب او یاخر الاحرام العقیق و یجعل حال شعبان حال یحرم قبل الوقت فیکون لرجب لان لرجب فضله و هو الذی نوا
فان لرجب فضله. دقت کنید. خب اگر ما مثلا این حدیث الان دقت کنیم، خیلی تعبیر عجیبی است، تو این حدیث قبلی نیست، من که اینم در ذیل همون اومد فان لرجب فضله و هو الذی نوا، این از خونش برای همین جد خارج شده، اصلا خارج برای عمده. دقت کنید. خب فرمود که اون حدیث قبلی رو بخونیم، ما لا یم بقیل که انتو حرم دون یم
بقیل احدا ان یحرم دون المواقیت التي وقتها رسول
الله
الا ان یخاف فوت الشهر فی العمر
الا ان یخاف. این الا ان یخاف به صورت استثناء آمده. خب اینا سوال میکنه اهل سنت، ما همچه حدیثی عن رسول الله داریم الا ان یخاف فوت الشهر که مراد از این شهر هم شهری است که داره فضیلت خاصه که رجبه، منحصر در رجبه،
شامل ما رمضان هم نمیشه.
نه پیش ما خب الا ان یخاف فوت الشهر. ببینید حالت استثناست، یعنی به عبارت معروف به اصطلاح ما الان حالت تخصیصه. خب طبعا حالت تخصیص اونا سوال میکنن آیا ما روایتی داریم که پیغمبر لا یجوز دون المیقات الا لمرید العمره فی رجب. این تصور می شده که این حالت تخصیص داره. الان فقهای ما هم حالت تخصیص، طبعا چون امام معصوم به نظر ما حالت تخصیص داره، مشکل نه. اما فئن لرجب ان لعمره رجب فضله، این یه تعبیر فقهایی است، یعنی وقتی که یک فقیه اهل سنت این عبارت گوش میکنه فئن لعمره، میفهمه که در حقیقت امام صادق سلام الله علیه این تعبیر رو حالا برای این که مثلا به ذهن اهل سنت مشکل نیاد که آقا شما تخصیص کجا گفتین الا لمرید العمره فی رجب، این خودش یه بحث فقهیه. ما دو تا سنت داریم، یه سنت احرام از میقات باشه، یه سنت تأکید رو عمره رجب. اصلا عمره رجب در جاهلیت جزو حج اصغر بود دیگه، حج اکبر که حج بود، حج اصغر هم ولذا عرض کردیم در حج رو از مسافت‌های 1300-400 کیلومتر هم میامده، اما عمره نه، از مسافت‌های مثلا 400 کیلومتر حج اصغر اکبر دومال حج اکبر و رجب جزو ولزام رجب از ماه حرام قرار داده شد. اون وقت دقت کنیم، میگه اگر ما بین دو تا سنت مقایسه کنیم به اصطلاح امروز شبیه تضاها، یه سنت که قبل از میقات احرام نبند، یک سنت که تأکید رو عمره رجب، خب دقت کنیم
اونو ترجیح بدیم.
ها این اگر شو یه نمیگه از کنیم شما تخصیص بدیم، یعنی دقت کن چه نکته فنی
است میگه
ما ازش تخصیص میفهمیم، اما این تعبیر وقتی نقل بشه تو کوفه ازش تخصیص، ولذا نمیان بگن آ امام صادق شما از کجا فهمید الا لمرید عمره فی الشهر، همچه حدیثی از رسول الله الا نداره من رسول الله، این حدیث که الا از کجا آمده. ما الان فقهای ما از این تعبیر به تخصیص میکنن، لکن این ذیل تخصیص نشون نمیده، این ذیل یه نوع تضاهم در به اصطلاح موزیا، یه نوع تقابل بین تضاهم، حالا به قول آن بین دو تا عمل، یکی مثل تضاهم در مقابل مثلا فرض کن نماز اول وقت جماعت، بخواد جماعت بخونه اول وقت نیست، بخواد اول وقت بخونه جماعت نیست، خب ممکن یک فقیه بگه من ادله جماعت ترجیح میدم، یه فقیه هم بگه من ادله اول وقت، دقت کردی؟ اما وقتی در مقام تعبیر فقهی میاریم میگیم یستحب و صلاة در اول وقت الا تأخرت الجماعه، این الا میگیم، اما نکته فنیش تخصیص نیست، چون تخصیص عبارت از این است که یک به اصطلاح حکم رو شامل همه افراد ندونیم، حالا اینم شاید اگه یک توفیقی شد یک مناسبتی بعدی توضیح میدم. اصلا این بحث تخصیص در حقیقت در دنیای اسلام از بعد از قرن دومه، شافعی مطرح کرده تخصیص رو، متاسفانه در فقهای ما مثل شیخ طوسی نام این مبحث قبول شد، یعنی تخصیص. الان همین رو تخصیص فقها فهمیدن، ما الان در فکر ما این تخصیص خورده، لمن اراد العمره فی رجب، این میشه قبل از میقات احرام ببنده. اما این عبارت فان العمره رجب فان، این تخصیص در نمیاد، نمیگه فان الرسول قد جعل کذاله. این رو اگر یک فقیه در خوب دقت کرده، اما نه به این معنا که امام فقیه، اشتباه نشه،
ادبیات فقیه،
احسن، ادبیات سننه، ادبیات، ادبیات سننه. یه تمس هم ادا شربه سکر و اداس، تعبیر تعبیر سننه، به الا شأن ائمه علیهم السلام قطعا عجلای کسی نگه از این عبارت معلومه که امام فقاهت به کار برده. فرمودن ما این دو تا رو مقایسه کردیم، یکی فضل رجب و یکی مسئله عمره و عمره، یعنی نباید قبل. و شاید شما مثلا میگه حالا عمره رو تو محرج نیت تو احرام، چون این مطلبم خدمتون عرض بکنم، اصولا در جزء احکام حج احرام عمل اول نسکه، احرام زمینه اعمال حج نیست، نسکه خودش به نفسه نسکه، یعنی تا احرام بس وارد حج میشه. ولذا به امیر المومنین نسبت دادن شدن به یک مناسب دیگه بعد بخونن من تمام الحج و اتم الحج و العمره لله، فرمودن من تمام الحج و العمره ان تحرم بهما من دویرت اهلک، از همون شهر خودن، چون تا احرام بس وارد حج میشه، یعنی تمام این سفر میشه حج، از لحظه ای که پات از خونه میذاری بیرون میشه حج تا هر دیر قربانی بکنی، این لذاعت ملحج، این تمام یعنی این. حالا تو غیر از این هم داریم، این معنی هم ثابت نیست و توضیحاتش رو باید جای دیگه عرض کنم. پس بنابراین من اجمالا خواستم این نکته خیلی مهمه در فهم روایات، ممکنه یکره باشه که مراد یحرمه، مراد لاینبغی باشه که مراد لایجوزه، استثناء باشه که مراد استثناء نیست، مقایسه خدا تصحیح داره. فعن ببینید امام داره تعلیل میاره، فعن لرجب فضله و هو الذی نوا، یعنی از خونش برای عمره رجب در آمد. پس اگر قبل از ماه شعبان، میدونه امشب هلال ماه شعبان، همون بعد از ظهر که هنوز بقیه ماه رجبه، وارد احرام عمره بشه، این به عنوان عمره رجب حساب میشه. امشب بیحال شدم و صلی الله علیه.